برنامه از صدای مرکز مازندران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عشق از اول سرکش و خونی بود، تا گریزد هر که بیرونی بود. سخن از مردی است که در وقت مشاهده تباهی و سیاهی قوم خود از جای برخاست و جان بر سر راه حق نهاد.
ای که به خشکی لبات دریا توسل می کنم، موندم چجوری داغ تو دنیا تحمل می کنم، دنیا تحمل می کنم.
دوستان، در منزل پنجم همراه با کاروان به ادامه صحبت‌های دکتر گلدوست در خصوص مکر امویان گوش می سپاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شنوندگان عزیز، با برنامه با کاروان در خدمت شما هستیم. عرض کردیم که معاویه بن ابی سفیان به دلایلی که عرض کردیم و از کتاب‌های برادران اهل سنت دلیل آوردیم، مثل تاریخ یعقوبی، مثل تاریخ محمد ابن جریر طبری، گفتیم معاویه چه شخصیتی بوده و عرض کردیم که خودش رو به عنوان حاکم تلقی کرد و بر شیعیان امیرالمومنین سخت می‌گرفت و کسانی را که به عنوان والی و استاندار انتقام میکرد، اینها انسانهای غسیل القلبی بودند و شیعیان را هر جا میدیدند با اونا برخورد میکردند، برخورد فیزیکی.
او را به مرگ شنی خواهم کشت. ببرید زبان از حلقوم ناپاکش بیرون بکشید و تنه نخلی آویزانش کنید تا خلایق با آب دهن خستش دهند.
میدونید خلفای راشدین، مثلا خلیفه اول، دوم، سوم، معمولا برای خودشون فرزندان خودشون رو جانشین خودشون قلمداد نمی کردند، نمی گفتن فرزند من جانشین منه. اما معاویه بعد از شهادت آقای امام حسن مجتبی که یکتاس شد و میداندار شد، البته به توضیحی که خواهم داد، با پیشنهاد مغیرت ابن شعبه این سودا رو داشت که یزید رو به عنوان جانشین خودش نصب کنه و چون خودش زنده بود بایستی به عنوان جانشین و ولیعت از مردم برای او بیعت بگیره و به تعبیری یک تاییدیه بگیره یزید ابن معاویه تا بعدن مردم او رو جانشین معاویه بدونن. در سال حدود 56 هجری به دستور معاویه مردم با یزید بیعت کردند. البته خواص نه، اونایی که به وسیله درهم و دینار، به وسیله پول خریداری می‌شدند، اونا اومدن با یزید بیعت کردند به عنوان ولایت عهدی و حکومت رو معاویه تبدیل به سلطنت کرد و موروثی کرد که عرض کردم خلفای گذشته این کار رو انجام نمیدادند. زمانی که این کار رو داشت انجام میداد، شخصی بود به نام عبدالرحمن ابن ابی بکر که میدونید فرزند خلیفه اول بوده، زمانی که خبر بیعت مردم رو شنید و شنید که مردم با یزید بیعت کردن به عنوان جانشینی معاویه، به مروان ابن حکم که امیر معاویه بوده، فرماندار معاویه بوده در مدینه، گفت تو و معاویه در این تصمیم خیرخواه امت پیغمبر نبودید، برای دنیای خود این کار انجام دادید، برای خواسته و شهوات سودگذر دنیا این کار را انجام دادید و هدفتون این بود که سلطنت رو موروثی بکنید همانند پادشاهان روم که سلطنت موروسی بوده. میگن زمانی که انتقاد رو کرد، این حرف رو زد، ماویه 100,000 درهم برای عبدالرحمن ابن ابی بکر پول فرستاد که عبدالرحمن ابن ابی بکر این پول رو قبول نکرد و از مدینه راه افتاد که بره مکه و از پیش مروان که حاکم مدینه بود خلاصی پیدا بکنه، رها بشه. بین راه از دنیا میره. البته بعضی معتقدن که معاویه کسی رو فرستاد و بعضی میگن مروان کسی رو فرستاد و بین شهر مکه و مدینه او رو میکشن.
همراه با شما پای در رکاب عاشقی می نهیم و از مدینه تا کربلا و دمشق، سفر در تاریخی پرماجرا و تمام ناشدنی آغاز خواهیم کرد.
آنگاه که صاحبان مکر و حیله در نهانگاه تاریخ نقشه های شوم خیش را مرور می کنند تا با کشتن نور و حقیقت، تاریکی و جهالت را دوباره بر سرزمین های اسلامی حاکم کنند، کسی باید بیاید همچون حسین ابن علی تا دین جدش را احیا نماید. ادامه بحث با سخنان دکتر گلدوست.
میدونید موروثی شدن خلافت، این پیشنهاد رو ابتدا به ساکن مغیرت ابن شعبه داد. این مغیرت ابن شعبه میدونید کیه شنوندگان عزیز؟ همون کسیه که درب نیم سوخته به پهلوی حضرت زهرا سلام الله علیها زد. این همون قساوت قلبی داره که با اهل البیت میانه خوبی نداره و هر جا حکومت کرد بر شیعیان امیرالمؤمنین سخت گرفت. پیشنهاد ولایت عهدی یزید رو به جانشینی معاویه رو عرض کردم مغیرت ابن شعبه داد، که مغیرت ابن شعبه والی معاویه بوده در شهر کوفه. بعد شایع شد که معاویه میخواد مغیرت ابن شعبه رو از فرمانداری شهر کوفه برداره و به تعبیری عزلش بکنه. ایشون به خاطر اینکه این پست رو از دست نده و موقعیت خودش رو تثبیت بکنه و به جامعه و به مردم بگه که من خودم قصد داشتم از این پست برم، استعفا کنم، به همین جهت میاد شام. و این مغیره میدونید از قبیله ثقیف بوده و در جنگ خندق زمانی که اتفاق افتاد او حضور داشت و یک چشم خودش رو در جنگ یرموک از دست داد و زمان عثمان و زمان عمر خلیفه بوده از طرف اونها، یعنی سابقه حکومت و حاکم بودن رو داشت. و بعد از اینکه جریان حکمیت پیش اومد، که میدونید بعد از جنگ صفین حکمیت پیش اومد و امیرالمومنین نماینده فرستاد، معاویه نماینده فرستاد، بعد از اون جریان اومد به معاویه پیوست و شده دست راست معاویه. رو این جد معاویه قرار شد که ایشون رو از اون پست بگیره. ایشون پیش دستی کرد، خودش اومد شام. زمانی که اومد شام، اومد پیش معاویه و شروع کرد به تملق، به چاپلوسی کردن و گفت که من استعفا میکنم و از این منصبی که بودم من رو عزل کن. زمانی که این فکر به سرش افتاد، گفت من یه رایزنی با دوستان آشنایان بکنم، با اونا هم فکری میکنه، رایزنی میکنه، میاد یه ملاقاتی با یزید میکنه. و زمانی که با یزید ملاقات میکنه، میگه همه بزرگان اسلام از دنیا رفتن، صحابه‌ای وجود نداره، کسی وجود نداره که جانشین پدرت معاویه بشه. من پیشنهاد میکنم که شما جانشین پدر بشید. یزید هم بعدش نمیاد و به یزید میگه که من این پیشنهاد رو میدم به پدرت و بستر رو خودم آماده میکنم، برای ولایت عهدی شما.
خداوند عثمان ابن عفان را رحمت کن و از گناهش درگذر و آن کس را که به طمع خلافت مردم را علیه او شوراند و آتش به خانش افکند و آب را بر خانش بست مجازات کن. و تو میدانی پروردگارا از تو میخواهیم که ما را
غیره. تو خب بهتر از هر کس میدانی که علی ابن ابی طالب راضی به قتل عثمان نبود و فرزندش حسین ابن علی آب را به خانه عثمان گشود و خلافت را نپذیرفت مگر به اصرار و تکرار جماعت. آیا چنین نیست؟
آری چنین است. آری چنین است. آری
خود سپادای اقبال با توست که ولایت دار کوفه منم. از سکوبت شام بترس، از خشم و صفتون حذر کن، مردم را مشوران که خشم حکومت بسیاری از امثال تلا حلاک میکنند.
مرا پیش از این از خشم خدا ترسانیدند که اگر بد کنی بلناکتر از خشم آدمی است.
مباد که این جملات تصور خروج از امت را در اصفهان ایجاد کند.
من از امت خارج نگشتم و نخواهم گشت و بر بیعت خود نیز استوارم، اما بدگویی از علی را هرگز تحمل نخواهم کرد.
ای والی کوفه، اینک ما به تو فرمان میدهیم بدگویی از علی ابن ابی طالب موقوف.
بله موقوف، موقوف به او بگویی. بله به او بگویی، به او بگویی. آگه به او بگویی، بگویی.
زمانی که این پیشنهاد رو به یزید میده و یزید به پدرش میگه که بعد از تو جانشین من بشم و الان برای من بیعت بگیرید، خود معاویه میدونست که یزید جایگاهی در بین امت اسلامی نداره. به همین جهت میگه چیکار باید بکنیم؟ گفت این رو بسپارید به مغیرت ابن شعبه. و مغیرت ابن شعبه میاد در کوفه، از مردم بیعت میگیره و زیاد ابن عبی در بصره بیعت میگیره و این بستر فراهم میشه و مغیره دوباره میاد با معاویه ملاقات میکنه. زمانی که ملاقات میکنه معاویه میگه که این پیشنهادی که دادی آیا میتونی اجرایش بکنی حداقل در این دوتا شهر کوفه و بصره؟ ایشون قول میده و معاویه دوباره مغیره ابن شعبه رو بر کوفه میگماره، دوباره مسلط میکنه. و زمانی که این کار رو انجام میده، این پیشنهاد رو میده، یه جمله میگه، میگه که امت اسلامی رو دوچار یک اختلافی کردم که این اختلاف هیچ وقت درست نخواهد شد. و زمانی که این پیشنهاد رو داد رفت از کوفه برای ولایت عهدی یزید بیعت گرفت و افرادی رو 10 نفر رو از کوفه میفرسته و فرزند خودش رو هم با این 10 نفر میفرسته پیش معاویه که اینها میگن ما حاضریم با یزید به عنوان جانشین و ولیعت بیعت بکنیم. که زمانی که معاویه این 10 نفر رو به حضور میپذیره میگه چقدر به اینا پول دادید تا اینا بیان به ولایت عهدی یزید قانع باشن؟ گفت 30,000 درهم. معاویه در جواب گفت به راستی که دین برای این اشخاص خیلی بی‌ارزشه که آن را به این قیمت ناچیز می‌فروشن. شنوندگان عزیز واقف باشید که درهم، دینار، منصب، پست چیزهایی بود که در زمان امیرالمومنین معاویه، زمان امام حسن، امام حسین، همه اینها دردسر برای اهل البیت ایجاد کرد. اون جمله‌ای که همه حفظید که فرمودن درهم و دینار بیاد میتونید دین بعضی از مردم رو بخرید. اجازه بدید ادامه بحث رو من جلسه آینده ادامه بدم. تا نوبت بعد همه رو به خداوند بزرگ می‌سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آقا سلام دوای دردامی آرامش همه دنیا.
حسین نیک دریافته بود که او را پیوندی با فرزند خواندگان سیاهی و تباهی نیست، آنانی که به فکر انتقام جنگ‌های بدر و صفین بودند. عزیزان، پنجمین منزل را با کاروان طی نمودیم. تا منزل ششم، خدای حسین نگهدارتان.
اجرای آقای مهدی فرغانی پور، فعال محیط زیست.
به نام خالق نور و زیبایی. سلام به شنوندگان با فرهنگ شبکه رادیویی فرهنگ شبکه زندگی. داستانک یعنی داستان کوچک. داستانک با افسانه تفاوت داره. افسانه تخیله، اما داستانک میتونه واقعی یا تخیلی باشه. در اینجا منظور ما نقل داستانهای واقعی محیط زیستیه. پس شما رو به شنیدن چند داستانک دعوت میکنه. 1. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از راهی میگذشت که سعد ابن معاذ را در حال وضو گرفتن دید. فرمود ای سعد اسراف نکن. سعد گفت ای پیامبر خدا، آیا در آب وضو هم اسرافه؟ حضرت فرمود آری، اگرچه کنار نهری جاری باشه. داستانک دوم، روزی حسن بصری خدمت امام علی علیه السلام در کنار شط فرات بود، ظرفی رو آب کرد و آشامید و بقیه اون رو روی زمین ریخت. امام فرمودند در این کار اسراف نمودی، زیرا آب را به زمین ریختی و بر روی آب نریختی. داستانک سه، مرحوم دکتر بروجردی داماد بزرگ امام خمینی در یک ملاقات حضوری تعریف می‌کردند روزی یکی از دوستان باقی مانده آب وضوی امام را به عنوان تبرک خواستند. من از امام اجازه گرفتم و یک تشت کوچک پلاستیکی داخل دستشویی گذاشتم. بعد از اتمام وضوی امام، وقتی آب را جمع کردم، در یک شیشه کوچک پنیسیلین جای گرفت و نه بیشتر. مطالب فوق علاوه بر گوشتت برای جلوگیری از اسراف به یه نکته دیگه هم اشاره داره و اون توجه به جزئیاته. یعنی حتی در جزئی ترین و کمترین واحد آب نیز نباید اسراف کنید. ضرب المثل های فارسی قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود، یا اندک اندک خیلی شود و قطره قطره سیلی، اندک اندک به هم شود بسیار، دانه دانه است قله در انبار، شاهد به اینه که کل از اجزا تشکیل شده و نباید به جزها و ریزها بی تفاوت بمونیم. از نظر فقهی هم بی توجهی به گناهان کوچیک اونها را به گناهان بزرگ تبدیل میکنه. عارف بزرگ شیخ محمود شبستری هم در جاهایی به نقش مهم جزئیات و خردها اشاره داره. به هر جزئی ز کل کند نیست گردد، کلن در دم ز امکان نیست گردد. اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سر و پای. فکر نمی کنید مصیبت هایی که امروز سر محیط زیست و اقلیم ما میاد بر اثر همین بیتوجهی به جزئیات و اسرافکاری های ماست؟ مثل ائمه جمعه خودم و شنوندگان را به تفکر و تدبر دعوت می کنم و یک توصیه: ما در حمام منزل ما با استفاده از تشت پلاستیکی استعمال می کنیم به جای اینکه ده ها دقیقه دوش حماممون باز باشه.
کنید. هنر را در خدمت این کار کنید.
هنر را در خدمت این کار کنید.
هرچه ممکنه با قوت، با سلیقه، با همت، با پشتکار، با وحدت کلمه اینها رو انشاءالله انجام بدید.
تا پیروزی نهایی حق علیه باطل
در جبهه فرهنگ و هنر ایران زمین،
با صدای رسای حماسه‌ای
به نام زندگی همراه شماییم. رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی.
مادر بودن یعنی مراقبت کردن از ذهن و قلب و آینده ی کودکم. مادر بودن فقط گرم و روشن نگه داشتن یک خانه نیست، بلکه گرم و روشن نگه داشتن فرداست.
با مصرف همدلانه از داشته های من بهتر مراقبت کنیم.
رمز فردای روشن، مصرف همدلانه.
برای خانه، برای فردا، برای ایران.
پذیرش سراسری حوزه های علمیه خواهران برای سال 1405-1406 در مقاطع تحصیلی عمومی سطح 2، عالی سطح 3 و تخصصی سطح 4 به شیوه حضوری و غیر حضوری آغاز شد. علاقه‌مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و نام نویسی به پایگاه اطلاع رسانی pazirish.whc.ir و یا مدارس علمیه خواهران سراسر کشور مراجعه نمایند. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
از دل فرهنگ می گذرد،
از قصه هایی که برای هم می گوییم،
از موسیقی که حالمان را عوض می کند،
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.